أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خدای متعال به بندگان خودش بسیار لطف و مهربانه. لطف و مهربانی او در دو قسمت مادیات و معنویاته. وقتی نگاه میکنی اون چه جسم ما نیاز داشته میبینیم جهان هستی فراهم کرده، اون چه روح ما نیاز داشته اونا رو هم فراهم کرده. منتها اینها از دو سنخ بحث مادیات و معنویات دو سنخ فرق کنه با هم. تو مادیات مثلا بدن انسان نیاز به سکونت و مسکن داشته، فراهم کرده اسبابش، نیاز به لباس داشته بدن انسان، اسبابش رو فراهم کرده، نیاز به خوراک‌های متعدد داشته فراهم کرده. حتی خوراک تو لحظه‌هایی که انسان بیمار میشه گاهی برای معالجه نیاز به داروی خاصی داشته. باز میبینیم تو جهان موادش رو فراهم کرده. انسان نیاز به آب داره، آب رو تو طبیعت باز گذاشته. نیاز به ازدواج داره برای بقای نسل، باز براش فراهم. نیاز به تفریح و برنامه های ورزشی و این چیزا هم داشته، باز خدا هرچی که نیاز جسم بوده اینا رو همشو فراهم کرد. نیاز روحی انسان از این سنخ نیست. نیاز روحی انسان به شکل دیگری تأمین شده. روح انسان وقتی میخواد کامل بشه نیاز به راهکاری داره که از این راهکار بفهمه چه باید انجام بده. تو عمدتاً میشه گفت تو بحث ارسال رسولان و یکم نازل کردن کتب آسمانی آنچه نیاز روحی ما بوده اینا رو فراهم کرده. از این طرف برای اینکه خوب بفهمیم پیام دین رو عقلی در درون ما گذاشته که این عنوان نیرویی که درک بکنه بفهمه این را وجود ما قرار داره. یه نکته ای رو که باید بهش توجه کنیم هم تو نیازهای مادی هم تو نیازهای معنوی اینه که نیازهایی که برای ما فراهم شده اینا رو آماده قرار نداده. گفتیم اسبابش رو فراهم کرده یا موادش رو طبیعت گذاشته. مثلا لباسی که انسان نیاز داشته نیامده خود پارچه رو خلق بکنه تا انسان راحت بره پارچه را از طبیعت برداره دو. نه، اما باید که
اگه پارچه هم بود آخرش انسان نیاز به برش داشت و هر کسی به قد و قامت خودش باید لباس رو اندازه میکرد، آخرش یه زحمت رو انسان باید تو خیداتی بکشه، یه مقدار عقبترش هم باز زحمت میخواسته. یعنی مثلا پنبه رو فقط در طبیعت گذاشته، یه افراد باید از پنبه به بعد شو زحمت رو بکشن بیاد اینا رو تبدیل به نخش بکنن، بعد نخها رو به هم ببافن تا یه پارچه ازش در بیاد، بعد اگه مایلن رنگ آمیزیش بکنن باز رنگ هم همینطور. مواد اولیش تو طبیعت هست، اگه نبود ما نمیتونستیم کاری رو انجام بدیم. قرآن کریم در آیه 26 اعراف فرمود ما لباس رو براتون نازل کردیم، قد انزلنا لیکم لباس، قرآن مطال لباس رو بر ما نازل کرد از آسمان. این معناش نیست که مستقیم فراهم شده این رو نازل بکنه، موادش رو گذاشته، دیگه بقیهش انسان باید زحمت بکشه، که اگر این کار رو نکرده بود الان ما نمیتونستیم کاری بکنیم. همون قضایی که گفتیم باز همینطوره، نیامده خدای متعال قضا را آماده فرا میکنه بده به ما، غیر از یه زمانی که قوم حضرت موسی علیه السلام تقاضا کردن که قضا آماده نازل بشه، بخشی اون حالت معجزه داشت، ولی سنت الهی نبودی که قضا آماده فراهم بشه. مواد اولیش هست، نباتاتش، گیاهان مناسبی که برای بدن انسان، یا گوشت اون که در طبیعت بازمید موجوده، یه انسان باید بیاد اینها رو آماده بکنه. اگر نیاز به پختن داره باید باز اقدام بکنه، نیاز به شستن اگه داره تمیزش بکنه، یه سری کارهایی رو باید روش انجام بده. تو بحث دارو دیگه بحث خیلی روشن‌تره که امروزه می‌بینید برای اینکه داروی مناسب یک بیماری رو بیان تهیه بکنن، میان مواد اولیه که تو طبیعتش رو تجزیه میکنن، برای اینکه یه دارو رو با خواص خودش آماده بکنن میان دارو رو تجزیه میکنن و ترکیب میکنن با یک عناصر دیگری تا بتونن یه دارو رو با مثلا دو تا سه تا خاصیت ارائه بدن، بگن برای فلان بیماری خوبه. خود دارو آماده تو طبیعت ممکنه نباشه، ولی که همون مواد اولیه تو طبیعت رو اگر میان دو تا سه تا ده تا رو اینا رو با هم ترکیب میکنن، یک خاصیت جدیدی ازش استخراج میکنن. نکته مهمش اینه که اگه اون مواد اولیه نبود، ما به هیچ وجه نمیتونستیم خلق بکنیم، یعنی عدم رو تبدیل به وجود نمیتونستیم بکنیم، یه دارو ایجاد بکنیم، لباس رو نمیتونستیم خلق بکنیم، غذا رو همینطور، و تو مسکنش هم همینطور. یه آهنی میخواد تو ساختمان استفاده بشه، آهن آماده که تو طبیعت نبوده، مواد اولیش بوده، میان تزیین میکنن، ترکیب میکنن، چه کارهایی روش انجام گیره تا آهن به وجود میاد. بعد هم که آهن به وجود میاد باز هنوز ساختمان نیست، باز باید آهن رو با ابزارهای دیگه زمینه بکنن تا یک ساختمان این چنینی به وجود بیاد. اینو دارم عرض میکنم، ببینید همون زحمتی که انسان برای امور مادی خودش میکشه تا متناسب با نیاز خودش فراهم بکنه، مشابه این رو ما تو از یه سنخ دیگه تو مسائل دینی هم باید ما زحمت بکشیم. یعنی شخص هم تو بخواد بنشینه بگه خدای متعال من هدایتم بکنه، بیدارم بکنه، فکرم رو اصلاح بکنه. اینطوری نیست. مواد اولیه مواد خامش گذاشته شده، یعنی عقل به انسان داده که نیروی از داخل، از بیرون هم انبیا حجت‌های الهی هستن، کتب آسمانی هم هست. حالا این انسانه که باید حرکت بکنه، بره تلاش بکنه و از جمله همی کنه جلسه ها. شما خودتون ملاحظه بفرمایید، اگر تو منزل می نشستید آیا برکاتی که یک جلسه امام حسین علیه السلام داره آیا نصیبتون می شود؟ آماده که نیست که انسان هم تو بنشینه بدون هیچ حرکتی بگه خدایا قدیم گفتن تو زنبیل میکنه برام بفرست بیاد پایین. انسان باید حرکت بکنه، میخواد دینش رو بشناسه، فکرش رو اصلاح بکنه، باید حرکت کنه، بره تحقیق بکنه. انبیا که اومدن حجت الهی معجزه آوردن، اون معجزه رو که نمیارن دیگه تو کله یک کسی تحلیل بکنن دیگه انسان ها باید حرکت کنن برن نزد انبیا. یه ادعی هم به دروغ ادعا میکنن، خب یه ما هستیم که باید حرکت کنیم ببینیم کی دروغ میگه. مسیلمه کذاب بود امثال اینها، کیا دروغ میگن کیا راست میگن، امتحان بکنیم، بررسی بکنیم. این تلاش ما مکمل هدایت ماست، این حرکت از ما باید انجام بگیره. همونطوری که برای تهیه غذا و خوراک نیاز داریم، اینجا هم نیاز داریم. لذا خدای متعال فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این آخرین آیه سوره عنکبوت که 69 آیه داره، میگه اون کسی که تلاش بکنه در راه خدا ما هدایتش میکنه. یعنی الان یک انتظاری هست که ما حرکت بکنیم و بدون حرکت هم تو بگیم خدایا دست ما رو بگیر، همه ما خوشحال میشیم که خدا مجانی دست ما رو بگیره، مفتی بدون اینکه زحمتی بکشیم. اما مسئله تا اینجا این نیست. اگه توی جمعی یه نفر حرکت بکنه یکی نکنه، شایسته است که خدای متعال به اون که حرکت کرده لطف بیشتری بکنه، که این اختیار رو به انسان داده. حالا از انسان زیبنده ی حرکت هست. حالا بخواب بنشین حرکت نکنه، دیانه مقصر خودش. همون مسائل مادی هم همینه. ببینید اگه انسان نشست و حرکت نکرد، رزقش برش فراهم نمیشه. میگن تلاش مقدمه معاشه. همون تلاش و معاشی که میگن، اینجا میگیم تلاش و معاد. حالا تو بحث دینیش میگیم تلاش مقدمه معاده. منظورمون از معاد یعنی مجموعه وسائل دینی. در باید تلاش بکنی. قرآن کریم در سوره شمس بعد از 11 تا قسم که میخوره فرمان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بدیها و خوبیها رو به انسان الهام کردی، تو خلقتش گذاشتی. اون چی که نیاز انسان بوده تو خلقت انسان، تو فطرتش به بدیه گذاشته شده. حالا که این انسانی که باید از این الهامات الهی استفاده بود حرکت کن. یه مثالی می زدم قدیم، معروف شده بود به تنبلهای شاه عباس. تنبلهای شاه عباس یا بودن یا به این تو نقل میکنن که به شاه عباس گفتن که یه سری هستن خیلی تنبلن، نشستن هیچی تکون نمیخونن. خب یه چاره اندیشی بکن، اینا رو میخوان بالاخره حداقل زمین بلندشون کنن، چون اینا تو نشستن زمین تکون نمیخونن، حتی حاضر شدن زمین بلند شد. یه فکری کرد و گفت خوبه اینا رو یه تنوری بگذاریم، خب تنور رو آماده بکنیم، یه مرتبه تنور رو روشن بکنیم، آتش بلاخره اینا رو میسوزنه. اینا برای اولین بار مجبور میشن که خودشون بلند شن. اینا فقط میخواستن این صحنه رو ببینن از اینا که اینا بلند شن. اینقدر ساکن رو زمین نباشن برای بردن تو تنور که با خودشون را نمیرفتن، بلندشون کردن گذاشتنشون تو تنور، اون هم تکونه میخورد. اما منتظر بودن، گفتن حالا کاری میکنیم که اینا با خودشون بلندشون بیان بیان. همچه تنور رو روشن کردن، یکی از اینا پرید بیرون. گفتن خب بالاخره ما موفق شدیم. بعد دیدم دوتاشون نشسته. گفتن عجب اینا دیگه چرا حرکت نمی کنن؟ از این دوتا یکیشون داد می زد سوختم سوختم، بازم بلند نمی شد. گفتن آسان‌تر بود اما بلند شدن این باز زحمتش بیشتر بود. نه اونو بلند نمی شد، فقط داد می زد که سوخت. اون نفر بغل دستیش گفت تو که دیگه سوختم، بگو سوختیم، به جای منم بگو. شعباز گفت تنبل واقعی اونه، این تنبلیه که حتی حاضر نیست حرفم بزنه، فقط یه کلمه به این بغل دستیش میگه بگو سوختیم. چه دیگه میگه این لفظ تو جمع به کار میبر که شامل من هم بشه. حالا یه مسئلیست، ممکنه اتفاقا نیفتاده باشه، اما گاهی ماها نشستیم هم تا میخواییم خدای متعال بیاد به زور ما رو هدایت من بکنه. گاهی میشنویم بعضی مثلا از طرق غیر عادی الطافی به اونها میشه، وقت ما هم انتظار داریم، میگیم ما عیبمون رو اصلاح نمی کنیم تا یک کسی بیاد بهمون بگه، از طریق غیر عادی بیاد سلام بزن بگه با شما هستم، شما چرا این مثلا مخفیانه این کار واجب رو انجام نمیدی، یک کار حرام انجام میدی، چه اخلاق بدی داری، یه انتظار بی جایی داری. یعنی اون سرمایه درشت عقل که تو وجودمون در راه نمایی میکنه اینو ما تعطیلش کردیم، به فرمان عقل عمل نمی کنیم، منتظر نشستیم تو یه جوری یه کسی بیاد از طریق غیر عادی بگه شما این کارت عیبه و از این طریق جلوی ما رو بگیریم. این چه انتظاری ما داریم؟ یعنی خدای متعال تو تربیت ما کم گذاشته؟ این عقلی که به اون داده کافی نبود؟ بزن ما باید از این سرمایه فعلیمون استفاده کامل رو بکنیم، بریم جلو، معطل کارهای غیر عادی نباشیم. منتها بدانیم که خدای متعال توانایی داره، از طریق غیر عادی هم میتوانه که غذای آماده رو از بهشت معالجه های آسمانی نازل کنیم. تو معالجه جسمانی چه میگیم؟ آیا میایم معالجه جسمانی که باید پیش پزشک بریم دارو استفاده بکنیم اینو ترک میکنیم؟ همه متوسط میشیم پشت پنجره فولاد یا جای دیگه میگیم خدایا، یا به امام هشتم علیه السلام میگیم دست ما رو بگیریم معجزه بکنیم. خدای متعال درد که گذاشته درمان رو هم تو همین طبیعت اسبابش رو فراهم کرده، عقل رو به انسان داده که حرکت کن دیگه، همین کافیه تا اینجا. منطقه اون توانایی هم هست که خدای متعال معجزه بکنه، منطقه اون مصلحت نیست داره من این کار انجام بگیره. اگه بخواد مرتب معجزه بشه و شفا بدن، نظم جهان به هم میخوره، افراد دیگه بدون اختیار جبرن میان ایمان میارن. خب مصلحتی جبرن کسی ایمان بیاره؟ گاهی معجزات نشون میدن که در همین حرکت بدونن این امام حجت الهی است، اما بیشترشون نه. امدادهایی که در 8 سال دفاع مقدس به رزمندگان ما میشد همینطور بود. اینطور نبود که هر وقت عراقی ها بخوان حمله بکنن خدای متعال تو سرشو بزنه و هیچ موفقیت اونا نداشته باشن، هر چی تلاش میکنن تو سر خودشون برگرده، گلوله میزنن برگرده یا عمل نکنه، اینطوری که نبود. اونا کارشون انجام میدادن، خیلی موقع موفق بودن. ما این طرف تو جبهه خودمون خسارت میدیدیم، زخمی، شهادت، اسیر. این طرف هم باز همینطور، لیکن بی معجزم نیست. گاهی لابلاش خدای مدار یه معجزاتی هم نشون میده، نه در حدی که اختیار رو از انسانها بگیره، در همین حد که اونایی که قلول الباغن عقل خالص دارن میفهمن، یه جایی میفهمن که امداد الهی این طرف نامده، در همین هم. در صدر اسلام هم همین بود. خدای متعال میتونست پیامبر خودشو به گونه ای یاری بکنه که اصلا دشمنان هیچ موفقیتی نداشته باشن، اما نمیکرد. میگذاره تا انسان ها تلاش خودش رو بکنن که به قدرت دادن خوبیان رو دیگه مرکت بکنن. یه عده ای بودن به حضرت موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا، تو با خدای خودت برو جنگ بکن، انا هاهونا قاعدون، ما اینجا نشستیم، تو با خدای خودت برو جنگ کن، دشمنان وقتی نابود کردی وقت ما میاد. اصلا یه حرف خنده‌داریست این حرفی که قرآن نقل میکنه از اون گروهی که یه حرف زدند و این کار کنه درست نیست. خدای متعال میتونه دشمن رو نابود بکنه، اما بنا نیست آماده دشمن جمع بشه، از این طرف آماده قضا آماده باشه، از اون وقت میدونم هدایت آماده باشه. همه اینا مقدمات ابتدائیش وجود داره، حرکت باید بکنه، حتما تلاش ما رو میخواد. اذهب انت و ربک فقاتلا نداریم، در حال که خدای متعال نیاز نداره به حرکت ما، اما افراد باید خودش حرکت بکنن، تلاش بکنن، برن جلو، خدای متعال هم نصرتشو میفرسته. یه آیه داریم در سوره بقره آیه 214، فرمان ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم، فکر کردید هم تو بدون زحمت میرید تو بهش، مثلهای گذشتگان براتون گفته نشد که اونا چقدر تو زحمت و رنج بوده؟ بعد میفرماد مسد هم البحثا و برا، اونقدر بلا و سختی به اینها رسید و زلزلو، تا جایی میرسه اینا متزلزل میشدن، به تعبیر ما کارد و استخونشون میرسه، اونقدر این رشته نازک میشد میرسید به یه نخ. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، کار اونقدر فشار زیاد میشد، فشار روحی، که هم رسول الهی و هم اونایی که دورش بودن میگفتن پس کی یاری خدا، چون قرآن می فرماید الا ان نصر الله قریب، یاری خدا نزدیک. خب یک کسی بگه خدایا تو که میخوای یاری بکنی، امروز اول ما یاری رو بکن دیگه، ما رو بعد تو زحمت نینداز. به زبان ساده میگن پدر اون در اومد، اینقدر نگران رسیده بود، اونقدر نگران شده بودید که متزلزل شده بودید، فکر کردید نکنه ما رو نمیخوای یاری بکنی. بس همینه، خدای متعال توانایی داره که فوری یاری بکنه، اسم اولا میتونه، ولی که نه، باید این تلاش های انسان ها، اقدام هایی که میکنن، اینا باید در بیاد یا باید آماده بشه. عمل میخوام اینا دارم عرض میکنم، یه اهمیتی بدید به این گونه جلسه ها. این جلسه ها فقط دهه عاشورا نباشه عزیزان، اگر کسی برای دینش تلاش کرد، خدای متعال کمکش میکنه. دوره سال ما نیاز به تلاش داریم، یکم تو بنشینیم بگیم اهدنا الصراط المستقیم، نه، آدم تنبل و خدا هدایتش نمیکنه. اصلا اگه بخواد من تنبلی بکنم، شما هم تنبلی بکنید، بعد به من خدا کمک بکنه به شما نکنه، این تبعیض نیست؟ اما وقتی یک کسی یه حرکتی بکنه، دیگری حرکت نکنه، اون لطف به اون بشه به اون نشه خیلی. تو مادیاتش هم همینطوره، گندم آماده نگذاشته، اما خب افراد میرن تلاش میکنن، اون که میره تلاش میکنه گندم استخراج کنه، اون یکی تلاش نمیکنه، یکی دو برابر تلاش میکنه، یکی نصف تلاش میکنه، به اندازه تلاش خودشون درو میکنه. یه حالا درسته، یه زحمت کشیدی آقا، چند برابر زحمت کشید، خب حق بشه که بیشتر هم گندم نصیبش بشه. اون یکی کمتر زحمت کشید، دیگری هیچی زحمت نکشیده. تو مباحث دینی هم همینه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تلاش بکنی اونم خالصانه، ببینید خدای متعال چه میکنه. عقلمون رو به هیچ وقت تعطیل نمیتونیم بکنیم، ما هیچ وقت تو مباحث دینی نباید عقل رو تعطیل بکنیم. تو مادیات هم همینه، کسی در عقلش رو ببنده و مثلا دستگاه پارچه بافی باید بره درست بکنه، از عقلش استفاده نکنه، خدای متعال که نمیاد یه دستگاه به زور بهش بده. باید عقل رو به کار بیاندازیم، چطوری پارچه ببافیم، چطوری هواپیما بسازیم بریم بالا، چطوری نفت استخراج بکنیم، چطوری انرژی هسته‌ای رو درست بکنیم و همینطور. چطور عقل تو امور دنیایی تعطیل نیست، یعنی راکت نمیذاریم، هرچی بفهمیم ازش استفاده میکنیم. تو امور دینی هم همینه، نباید تعطیل بکنیم عقل رو. حتی اینکه امید داشته باشیم به اینکه خدای متعال از یه طریق غیر عادی بیاد کمکمون بکنه. جوان میخواد ازدواج بکنه، من گذاشتم تو خدای متعال تو خواب به مورد مناسب رو بگیره. در عقلش رو صف بسته، به عقلش مراجعه نمیکنه. میخوام خدای متعال الهام بکنه به برنامه این نیست، بنا این نبوده. خب عقل خدا به انسان داده، چه پسر چه دختر، باید بره بررسی بکنه. حالا بررسی کرد یه مورد مناسبه، عقل میگه مشورت بکن، دوره مشورت نمی کنه، میگه خدای من به تو توکل میکنم، اگه مشکلی هست یه سنگ جلو پای من بنداز که این کار نشه، اگرم نیست من میرم جلو. این کاری هم میشه، عقل داره میگه مشورت کن، علم دیگران رو زمینه عقل خودت بکن. وقتی عقل میگه مشورت کن، یعنی دین هم همینه میگه، یعنی خدای متعال هم همینه. اصلا ما فرمان عقل رو جدایی از خدا نمیدونیم، چون این عقلی که تو سر من هست که مال من نیست، که همین خدای متعال برای راهنمایی من گذاشته تو سر من، برای که من منافعم رو بفهمم، ضررها رو بفهمم، این عقل گذاشته تو سر من. حالا من میگم عقل رو بذارم کنار، میگم خدای تو چی میگی؟ دور خدای متعال میگه ببین عقل رو بهت دادن، میگه عقل چی میگی؟ مثل این که خیال کنیم عقل مال ماست و مقابله با خدا، و بعد گم به عقلم هیچ نگو، میخوام استخاره بکنم ببینم که چی. خدای متعال میگه عقل رو اول بررسی کن، برو جلو، تعطیل نکن حکم عقل. تو امور مادی حرکت میکنی، کاسه با از خونه میاد بیرون قدم برمیداره، تو ذهنش میگه توکل تو علی الحی الذی لا یموت. نه اینکه بنشینه رو بگه توکل تو، اون مقداری که خدا سرمایه بهش داده سو اینو به کار میاندازه، حرکت میکنه، تو ذهنش هم خودشو مستقل نمیدونه، تمام نمیدونه، میگه خدا کمکم کن، این مقدارشی که من میتونم حرکت کردم، بقیهشم که نمیفهم تو کمکم کن. تو مادیات اینه، تو معنویات هم همینه. تو معنویات هم میگن حرکت بکنیم، اون مقدارش که فوق درک ماست خدای متعال میدونه چی باید بکنه، او کوتاهی نمی کنه. اسم این والذین جاهدوا فینا رو بهش میگن استفراق وسع. استفراق حالا تو فارسی برگردوندن قضا رو میگن، اما معنی لغویش این نیست. حالا استفراق وسع یعنی بیرون برید آنچه در وسعت توه، اون درکی که داری اینو بیرون بریز، راکدش نگه دار، پولی که داری بریز بیرون، قدرت که داری بریز بیرون، اون مقداری که میفهمی اینا رو استفراق بکنید، وسعتون رو به کار بیندازید. بعد از به کار انداختن خودتون رو کامل ندونید. اینجاست که دو گروه هم اشتباه میکنن و بحث ما راجع به این گروه سوم. ببینید یه گروه اصلا تلاش نمیکنن نه اشتباه میکنن، و چه بسا ظاهر موجهی هم برای خودشون درست میکنن، میگن خدایا ما به تو توکل میکنیم، عقل خودشو تعطیل کرده، میگه خدا تو کمکم کن. اینه که هیچ عملیاتی انجام نمیدن، سرمایه‌ای که تو وجودشون است رو به کار نمیاندازن، یه اشتباه میکنن. گروه دوم اونایی هم که اصلا خدا رو قبول ندارن، میره تلاش بکنه میگه اصلا کاری به خدا ندارم، خدای متعال کیه چیه، اصلا قبول نداره خدا رو، که خودم هم تلاش میکنم نتیجه میگیرم. اینم اشتباه میکنه. ما یه موجود ضعیفی هستیم، نه سرمایه‌مون از خودمونه و نه همه راه هم میتونیم خودمون بریم جلو. اون چی که صحیحه اینه که تلاشی که میتوانیم رو انجام بدیم و کنارش استمداد بگیریم، مدد بگیریم از خدا و خودمون رو جدای از خدا ندونیم، مستقل از اون ندونیم، بی نیاز از خدا ندانیم، بدونیم هر لحظه خدای متعال بخواد همین سرمایه ها رو از اون بگیرد به راحتی میتونه بگیره. همین عقلی که خدا بهمون داده یه لحظه درک از اون بگیره، من چیکار میتونم بکنم؟ یا آقایی میگم من رانندگی میکردم، وسط رانندگی یه لحظه دیدم هیچی نمیفهمم، اصلا نمیدونم من کیم، اسمم چیه، اینجا کجا هست، هیچی. یه لحظه مثل که فرقا بره یه وقت تاریک بشه، را تنها کاری کردم فوری ماشین نگه بشه، چند دقیقه تو نشستم تو یواش یواش دوباره برگشت. ما بزرگانی هم داشتیم اینطوری یاده، یعنی یه لحظه یه بچه دیم هیچی نمیدونیم، تمام معلومات رفت، انسان عاقل باید اون وقتی که معلومات داره بفهمد از خودش نیست. بعضی هستن هم میزنن تا برق که رفت بعد گره حالا فهمدم برق پس مال اینجا نیست، برق جایی داره میاد. بنده خدا اون وقت که برق هست باید اینو بدونی. این خیال میکنه که حالا این کلیده که من میزنم میگه برق مال همینجاست. این کلید یه واسطه ایست، اما کلید رو باید بزنی. نه اون که کلید رو نمیزنه درست کاری انجام میده، نه اون کسی که کلید رو میزنه و فکر میکنه برق مال خودشه، خودش داره تولید میکنه، اونم اشتباه داره. ما در حد یک واسطه اون امکانات که در اختیار ماست باید به کار بیندازیم. دست گدایمون هم در خانه خدا بلنده، خدای کمک من. از جمله بحث به توسل که بحث به اینجا میخوام تمامش بکنم، بعضی اصلا توسل به اهل بیت علیه السلام ندارن، اشتباه میکنن. بعضی هم توسل دارن و توسل رو علت تامه قرار میدن به این معنا که خودش دیگه هیچ حرکت نمیخواد بکنه. اینم درست نیست، هر دوش با هم مقداری که میفهمن حرکت بکنیم کنارش از اهل بیت علیه السلام هم کمک میکنیم. اونها یک انسانهایی هستند که کار خدا رو برای ما روشن میکنند، بیان میکنند، میخوان دستگیری بکنند، عنایت بکنند، حرکت بالاخره باید انجام بده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این آیه 35 مائده است. می فرماید که بالاخره باید تلاش بکنید. وابتغوا الیه الوسیله، بگیرید وسیله رو در خانه خدا. یه چشم میگیرید. خود این گرفتن هم یه زحمته، من باید تلاش بکنم. علی حال این توسلاتی که داریم، این تلاشایی که داریم، اینا رو باید حتما انجام بدیم، مستمرش بکنیم. محدود نباشه به یه دهه، محدود نباشه به یه ماه مبارک. هر کس در اندازه که زحمت کشه درونی و انسان‌هایی که مورد لطف قرار می‌گیرن اونا اینطوریه، تلاش می‌کنن. حالا انسانی که سعی می‌کنه پاک باشه، هیچ گناه نکنه، وقتی تلاش خودش کرد بعد یه گوشه کارشو نمی‌دونه، بهش راهنمایی می‌کنه. یه کسی یه مدتی معصیت نکرده بود، خب پاک شده بود. خب یه مشکل بزرگ داشت که خودش نمیفهمید، میخواهم کرد دیگه همینه. و تو خواب راهنمایش کردن، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بهش گفتن که تو همه کارت خوبه، فقط یه مشکل داری و اونه که توسل به امام زمانت نداری، تو به دست امام زمان باشه. دین با ولی الهی، با ولایت، اون شخصی فقط واجبات انجام نه، همه کارا حرام هم ترک کرده. اینا به زمینه ولایت باید باشه. این راهنمایی کردن وقتی خودش که نمیفهمه بهش راهنمایی میکنه، اما تلاش خودش کرده، مقدار که میفهمه عمل کرده. و اون آیه آخر سوره عنکبوت و الذین جاهدوا فینا از ماست و نهدینهم سبلنا از خداست. اولا حرکت ما رو میگه، میگه اینایی که تلاش میکنن اونم خالصانه ما هدایتشون میکنیم. لنهدینهم سبلنا، ازش میگیریم به راههایی که به سوی خدا منتهی میشه هدایتشون. صلی الله علیک یا ابا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. هنوز چند قدم از خواهرشون جدا نشده بودن، مجددا صدای خواهر رو شنیدن. مهلا مهلا یبن زهرا، ای پسر فاطمه چند لحظه دیگه مهلت بده، وصیت مادرم یادم آمده، مادر وصیت کردن تو این آخرین لحظه زیر گلوی تو رو ببوسن. معمولا کسی که وصیت میکنه کاری رو میخواد که اگر خودش زنده بود همون کارو خودش انجام میداد. یعنی اگر کربلا به ظاهر خود حضرت فاطمه سلام الله علیها حضور داشتن، همین عمل رو انجام میدادن که به دخترشون سفارش کردن به جای مادر این کار رو انجام دهن. نمیدونم سر این بوسیدن چه بوده، اما اون چه که احتمال داده میشه شاید به این جهت بوده، میدانستن چند لحظه دیگر خنجر شد روی این وقت قرار میگیره. میخواد بگرد زیر گلوی حسین بود مورد لطف و هدایت بود، شایسته از بوسیده شود نه این که بریده شود. تو بعضی تواریخ داره ضربات متعددی رو شمارد کرد، عدد 12 تا ضربه رو بعد گفته. یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم، عدد 12 یعنی میخواستن نور 12 امام رو خاموش کنه، اما خبر نداره. والله متم نوری ولو کره الکافرون. و شمر جالسا علا لحظه های آخر دیگه نفس های امام از کار افتاده بود. قد سکنت حواس و گه و خفیت انفاس و امام آهسته آهسته نفس می کشیده. شاید اگر همینطور رها میکردن امام خود به خود به شهادت میرسیده، اما گویا عجله داشتن هرچه زودتر کار تمام شده ببینه. من رفع علی القنات رسول، یه وقتی در سر نورانی امام بالای نیزه یا حسین یا حسین یا حسین اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء فرج مولای ما را برست معرفت ما را به اون بزرگ جهان به خود است به قرآن کامل فرد دین و ایمان ما را حفظ فرد دشمنان را نابود کرد ما را به انواع هدایت های خود از هدایت فرد این مسیر ثابت قدم من بده از بندگان مجاهدین حال و سالم و پیروزشون بهتر آلیفت رو نظام اسلامی ما رو حمایت فرمان افاد و شهدام و رحمت فرمان از برکات محسن علیه السلام و کاملا بهره من فرمان جاهی فرمان